أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. جمعاً سال روز شهادت مولامون حضرت امام صادق علیه السلام رو به محضر مقدس فرزند عزیزشون مولای هستی حضرت بقیت الله الاعظم جل الله تعالی فرجه و شریف تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم از عنایت و رعایت و حمایت اون بزرگوار و از دعاشون همه ما بهرمند باشیم انشاءالله. افتخار بزرگیست برای همه ما نسبت با مکتب امام صادق علیه السلام. حقیقتاً باعث سربلندی و افتخار تعبیری هم خود حضرت دارن که فهمدن قد نسبتم الینا. میپرسن میگن اینا جعفری هم. مسئولیت بسیار بزرگ در کنار افتخاری بزرگتر که به حمدالله شامل حال همه ما هست. مکتبی که به حمدالله جلوه پرفروغش زمانه ما رو روشن کرد، دل نه فقط مسلمان ها رو بلکه بشریت رو روشن کرد، در تغییر مسیر انسان ها به سوی حیات طیبه نقش آفرین مکتب امام صادق علیه السلام بود. اطروحه و اون مهندسی عالی اون حضرت که به عنوان دستگاه فقه و در کنارش کلام و اخلاق امام صادق علیه السلام هست، این طرح خوشبختی بشریت برای روزگار ماست و به حمدالله جمهوری اسلامی این افتخار رو داره که به صراحت قانون اساسیش مبتنی بر این روش بنیانگذاری شده و مسیر تمدن‌سازی نوین اسلامی رو بر اساس این طراحی الهی که لب لباب و مغز اسلام ناب محمدی است صلی الله علیه و آله و سلم داریم آثار و نشانه هاش رو به حمدالله مشاهده میکنیم هر روز پرفروغتر. این رو امروز در اقصا نقاط عالم اونهایی که اهل فکرن اهل نظرن دارن بهش اعتراف میکنن، مخصوصا در دستگاه های فکری دیگر. اونی که تونسته در این روزگار پیچیده حقیقتا در بین این همه مکاتب و مرام ها و نهله ها و فراورده های فکری بشر برای تأمین خوشبختی، اونی که آمد به میدان و خلاصه کام ها رو شیرین کرد و فضا رو روشن کرد، امید رو به بشریت برگردون، مکتب امام صادق علیه السلام بود. یه نظام پر افتخار و سربلند برآمده از این مکتب الان پیش روی بشریت دارن مشاهده میکنن و انشاءالله هر روز پرفروغتر و بانشادتر و سربلندتر این مسیر رو ادامه خواهد داد. یک عنوان بسیار جذاب این دستگاه فکری داره و اون هم عبارت است از عقل سرخ. این نشانه مرام جعفری است، عقل سرخ. حرکت بر محور حکمت و خرد و رویکرد حماسی و آکنده از جهاد و رشادت. این ترکیب بدیع مکتبی است که امروز عرض کردم داره میدرخشه، روشنگری میکنه آفاق فکری بشریت رو و هنر خودش رو در نظام سازی نشون داد. یعنی الان اونچه که ما به عنوان جمهوری اسلامی، مردم سالاری دینی، یک نگاه تازه برای اداره زندگی بشر بعد از این همه تجربه ها داره ارائه میکنه، صرفا دیگه یک نظریه نیست، نظریست که توانسته در قالب نظام جلوه کنه، یک نظام رو به انسان ها معرفی کرده که دل برده حقیقتن، یعنی اونچه که اتفاق افتاده دلبری کرده از بشریت، از آزادگان عالم، از احرار، از روشنفکرها، از مسلمان ها که بماند. میبینید در اقصا نقاط عالم آثار و نشانه های این حرکت پرفروغ رو که پرچمدار احیا و ارائه این طرح خوشبختی بشریت در زمان ما امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بودند. شخصیت مؤسس، بله، صلوات سگانه رو تکمیل کنیم. صلی الله علی محمد، صلی الله علی محمد، و به حمد الله امروز هم دیگه ما این مجموعه رو به عنوان مکتب امام میشناسیم، با قرائت شخصیت برگزیده‌ای که امروز قیادت این حرکت بزرگ رو بر عهده داره، یعنی حضرت امام خامنه‌ای حفظه الله تعالی. ما به خودمون میبالیم حقیقتاً که الحمدلله در یک چنین فضایی زندگی میکنیم و با یک چنین مکتبی راهمون رو داریم ادامه میدیم، الحمدلله رب العالمین. خب جلسه حقیقتاً جلسه مهمیه، جزء آرزوهای ما بوده که الحمدلله امروز محقق شده. بنابراین ما باید صمیمانه از برادر عزیزمون جناب دکتر کفاش تشکر کنیم که به حمد الله همراه با یارانشون، چه در معاونت و چه در تشکلها، این کار بزرگ رو به حمد الله به سرانجام رسوندن، یا به عبارتی آغاز کردن این کار خوب رو که مدت‌ها بالاخره بر زمین مانده بود، این پرچم رو برداشتند. حتما کاریست مبارک، مورد رضای الهی و حاوی بشارت‌ها و انشالله آثار و نتایج بسیار خوب. امیدواریم انشالله همچنان که خوب شروع شده خوب ادامه پیدا کنه و به اهداف بلندی که پیش رو هست دست پیدا بکنه. من فکر میکنم این جمع عزیز حاضر در واقع بر محور همین مکتب پرفروغ امام صادق علیه السلام که قرائت عصریش میشه مکتب امام خمینی، دور هم جمعن با همون قرائت ناب و روشن رهبر عزیز و عالی قدرمون، این مکتب اگر جاری بشه در تار و پود دستگاه تعلیم و تربیت کشور و گفتمانش جریان پیدا بکنه، در بالاخره همه بخش ها چنان که به حمد الله هست، اگر پرفروغتر و جدیتر جریان پیدا کنه، بچه های ما هم بیمه میشن، هم رشد میکنن، هم رشدهنده میشن. این معجزه این دستگاه تربیتی است که چنین کسانی رو تربیت میکنه که هم خودشون هویتشون سیانت میشه، هم بالندگی برای اونها خواهد داشت، هم آهادشون میتونن پرچم رشد رو به دست بگیرن هر جا که هستن. این یک واقعیت. و امروز به لطف پروردگار متعال ما، جمع ما، باید این اهتمام رو داشته باشیم که با استفاده از ظرفیت بی بدیل تشکل ها که حالا من به مناسبت اون رو باید یک توضیح عرض کنم، با استفاده از ظرفیت بیبدیل تشکل‌ها مجموعه عظیم و بزرگ تعلیم و تربیت رسمی ما انشاءالله باید بتونه در مسیر دستیابی به این الگوی رشید تربیتی انشاءالله قدم‌های بلندی رو برداره، که شاید اگر بخوایم مخصوصا برای امروزمون نسخه روشنش رو عرض کنیم، عبارت است از تقویت روحیه حزب اللهی به معنای ناب کلمه و استکبار ستیزی و تقویت حیا و ادب و خیرخواهی و محبت با محوریت کار علمی و درسی در بچه هامونه. این هاست دیگه، چیزایی که اولویت های امروز ما محسوب میشه. تأکیدی که رهبر عزیز و فرزانمون دارن که روحیه خلاصه انقلابی با همین تحریر که عرض شد اینا تو بچه ها زنده نگه داشته باشه، این کار مشتقه که هم هست دیگه، این همون صراط مستقیم انقلاب اسلامی است و فراتر از همه نهله ها و گرایش های جاری سیاسی موجود در کشور هست، همه رو پوشش میده، خیلی رفیع المنزل است، این همه زیلش تعریف میشن. کار مشترک همه دلدادگان به این آرمان پرفروغ و بزرگه. گاهی بر اثر اشتباه و غرق شدن توی این حاشیه ها و توی این بالاخره مشرب های پیرامونی گاهی ما ها باز میمونیم از پیگیری این کار بزرگ و فرصت هایی رو از دست میدیم که جبرانش حقیقتا کار مشکل و دشواری است. امیدوارم انشاءالله به لطف خدای متعال همه ما متعهد بشیم که این کار بزرگ رو به سرانجام برسونیم. خب به حمدالله امسال که این مصوبه رو شما اجرا کردید و جلسه رو تشکیل دادید، همجور که فرمودند فضای کشور با عنوان حقیقتا جذاب و پیش برنده همدلی و همزبانی دولت و ملت آراسته شده است. حکمت دیگه، یعنی انسان نگاه میکنه و حقیقتا افتخار میکنه که احساس خوبی داره که به وقت و مناسب و دقیقا متناسب با نیازهای عمیق کشور و مصالح بزرگ کشور این شعارهای سال جهت میده، حرکت رو تنظیم میکنه. ما ها وظیفه مندیم که بر مدار این حکمت و این طراحی حکمت بنیان حرکت کنیم. واقعا خب به حمدالله این شعار به خاطر اینکه کاملا تطبیق میکنه با نیازهای موجود و جاری ما در بین دوستان شوق انگیز و برای دشمنان مخاطره آمیز بوده. به حمدالله باید همه استقبال کنن حقیقتا و همه جانبه به این مسئله بپردازن. در آموزش و پرورش اگر ما بخوایم یک بالاخره شاخصی از همدلی و همزبانی دولت ملت معرفی کنیم، همین اجلاس شماست و همین کار شورای هماهنگی تشکل هاست، چون فضای تشکل ها همون بخش بالاخره مردمی و یکی از جلوه های ملت در بالاخره فضای تعلیم و تربیت ما همین تشکل ها هستند دیگه. سمت دولتش هم که آموزش و پرورش ماست، طبیعی است که این ارتباط اگر به درستی تعریف بشه، تحریر بشه به یک هم فکری متقابل و محصولش همزبانی و عالیترش همدلی منجر خواهد شد. البته حقیقتا ما ذیل همون آرمان پرفروغی که گفتیم احساس میکنیم که تا حد زیادی این همدلی و همزبانی وجود داره به لطف خدای متعال، منتها باید اینو تعمیقش کرد، باید بهش عمق بخشید و باید از برکات فراوانش ما همه جانبه بهرمند بشیم انشاءالله الرحمن. من به نظرم رسید برای اینکه لبیک گفته باشیم به این راهبرد جدی نظام در عرصه همدلی و همزبانی که خواسته مکتب و من امروز فرصت نیست به خاطر بالاخره شرایط وقتی جلسه و نمیخوام شما رو هم خسته کنم. اگر میخواستیم مبانی این شعار رو از اندیشه روشن امام صادق علیه السلام برای شما تبیین کنیم، خودش یک داستان مفصلی است. بیانات اون حضرت، توصیه های اون حضرت برای دوستانشون عمدتا میبینید بر این محوره و سایر اولیاء خدا چقدر مسئله همدل بودن و همزبان بودن پیروان امام صادق علیه السلام برای حضرت جدیه. تا اونجایی که شما شنیدید دیگه، توبیخ هایی که شده برای کسایی که احیانا از این خط خارج میشن یا کسانی که برخلاف مبنا عمل میکنن، من یک بیانی رو از حضرت رضا علیه السلام محور این اجلاس مربوط به حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام هست که دوستان برگزار میکنه، یک کنگره ایست برگزار میکنن، یک بیانی رو از امام هشتم علیه السلام انتخاب کردن، خیلی تکان دهنده است که اونجا حضرت مقدمات و مبانی این همدلی و همزبانی بین دوستانشون رو تأکید میکنن و یک جمله تهدید داره. کی تهدید میکنه؟ رؤوف اهل بیت. یعنی ما میگیم در بین همه امامان ما مظهر رأفت الهی هم، ولی نوبت به امام رضا که میرسه دیگه معلومه چی میگیم دیگه. حضرت فرمودن من بر خودم فرض کردم، آلی تو علا نفسی، بر خودم فرض کردم که اگر کسی تمزیق کنه دوستان من رو، یعنی تمزیق یعنی قصد کنه اونا رو تخریب کنه، تخریب شخصیتی بکنه. تمزیق تو فارسی به معنی جر دادنه. خب که انسان گاهی این رفتارها رو و این برخوردها رو در رفتارهای بعضی از دوستان نابخرد مشاهده میکنه، حالا رفتارشون رفتار تمزیقیه، توجه ندارن این طرفشون بالاخره از دوستان حضرت رضا علیه السلام و از دوستان امام صادق علیه السلام ها چطور جرأت میکنیم. رفتارها گاهی تمزیقیه. خدمت رو عرض کنم اونجا حضرت فرمودن من بر خودم فرض کردم که چنین کسی رو نفرین کنم. امام رضا میگه نفرینش میکنم، او رو از ولایت خودمون ما خارج میدونیم، کسی که چنین رفتاری رو بخواد داشته باشه. بخوام میگم تا این حد پیش رفتن که اهمیت مسئله برای ما واضح باشه. به دوستان هم میگفتم اگر بخواید مبانی قرآنیش رو ببینید، سوره مبارکه آل عمران در ذیل آیه اعتصام ببینید. اونجا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون شده مبنا برای شکل گیری همدلی و همزبانی و اعتصام. بعد فرمان اعتصام هست که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، که این اعتصام روی همین مبانی استوار قرار میگیره. آیا اکتفا شد؟ نه، ادامه آیات رو ببینید شما. پس مقدمش چیه؟ اتقوا الله حق تقاته، عالی ترین سطح تقوا میشه مبنای اعتصام و همدلی و همزبانی، عالی ترین سطحش نیاز داره. خب بعد فرمان اعتصام، بعد چیه؟ جمله بعدیش، یکی دو آیه بعدش، امر به معروف و نهی از منکره، که بزرگترین معروف همین اعتصام به حبل الله و وحدت و همدلی و همزبانی است، بزرگترین معروف. بنابراین باید یک گروهی در جامعه مأموریت پیدا بکنن همه رو دعوت کنن به اعتصام و به وحدت. این میشه امر جالب آیه امر به معروف و نهی از منکر. البته اون معناش عامه، ولی اونجایی که آمده و امت اسلامی توصیف شدن که کنتم خیر امتن و اینکه باید یک گروهی از شما باشن که یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر در کجاست؟ مصداق ویژش در مورد موضوع وحدته، یعنی اعلام مصادیق معروف وحدت با تجزیه همدلی و همزبانیه و اعلام مصداق منکر تفرقه است، نقطه مقابلش. مثلا یک گروهی باید تو این کار فعالیت کنند توی جامعه. این قرآن کریم، این بیانات اولیاء خلاص. ما در محور بحث‌های جاریمون، من اجازه میخوام که برای اینکه همدلی و همزبانی مبتنی بر همفکریه و اینکه یک گزاره‌های مشترکی بالاخره اینجا وجود داشته باشه، من یه چند جمله تو این محور، یعنی اون همفکری‌هایی که مقدمه است برای همدلی و همزبانی و از دلش هم تعاون و همکاری و اقدام مشترک و امثال اینها به دست میاد، بر این اساس من روی این بخش همفکریش در محور تشکل ها میخوام یه چند جمله رو خدمت عزیزان عرض کنم. آماده هم هستم که حتما بیانات شما، یعنی انتقادات و دیدگاهاتون رو در این زمینه هم دریافت کنم، اگر کسی از عزیزان بالاخره تو بخشی از اونچه که من عرض میکنم ملاحظه‌ای دارن، نکته‌ای دارن، بالاخره حاشیه‌ای دارن، حتما بنویسن بگن ما استفاده بکنیم و انشالله اگر اشکالی داریم در این دریافت ها اصلاح کنیم. عزیزان من عنایت بکنن که من اینا رو پشت سر هم همجور فهرستوار عرض میکنم. نقش تشکل های دانش آموزی در فرایند تعلیم و تربیت اسلامی و در دستگاه تعلیم و تربیت ما، نقش همونجور که یکی دوبار تاکید کردم، یک نقش بیبدیله. سرش چیه؟ سرشو همه اون کسانی که در مباحث روانشناسی، مخصوصا روانشناسی نوجوان، کودک و نوجوان، مخصوصا نوجوانی مطالعه کردن و روانشناسی جوان، این رو تصریح میکنم، مخصوصا نوجوان و جوان، و اونم بحث احساس استقلال و اقدامات خودانگیخته است. یعنی تراوت و نشاط و رشد و تعالی در فعالیت‌های خودانگیخته قابل مقایسه نیست به هیچ وجه با اون چه که تو قالب فعالیت‌های رسمی تحریر شده ارائه میشه. حقیقتاً قابل مقایسه نیست اثرش. این مورد اتفاقه، یعنی تمام اون بزرگان تعلیم و تربیت و روانشناسی و امثال اینا این مسئله رو تأکید میکنن. اگر اونا هم تأیید نکرده باشن، ما که دیدیم دیگه، گفت که دیدن که بهتره، اونچه که مشاهده کردیم با چشم خودمون، اونجایی که حرکت خودجوش مردمی تو هر زمینه‌ای وارد میدان میشه، با حرکت سفارشی، پخشنامه‌ای، فرمایشی که اون هم لازمه و ضروریه و جدیه، خیلی فرق میکنه از جهت عمق بخشی و تأثیر و ماندگاری. این یه واقعیتی است. خب ما بریم سراغ وضعیت دانش آموزی. دانش آموزان ما رو امروز یه نگاهی داشته باشیم. من نمیخوام این رو تحلیل کنم، جای این جلسه نیست، ولی نیاز داریم که به تحلیل های مشترک هم برسیم. واقعیت اینه که ما از نظر هم محیط فرهنگی و تربیتی تحولات جدی رو پشت سر گذاشتیم و پیش رو داریم. الان واقعیت هایی رو داریم باش مواجه میشیم، تغییرات اساسی، هم با ملاحظه جبهه رقیب و دشمن مواجهه با یک حجمه ناجوان مردانه همه جانبه هستیم. اینا چیزاییست که علل قاعده محل اتفاقه. و علاوه بر اینها نیازهای جدی انقلاب اسلامی هم پیش روی ما هست. این سه تا مسئله رو کنار هم بذارید، همون تغییرات جدی محیطی که واقعا انسان اینها رو مشاهده میکنه، تغییرات سرعتش هم خیلی زیاده، هم مسئله هجوم همه جانبه دشمن و بی امانش، و هم همونطور که عرض کردم نیازهای بروز انقلاب اسلامی. خب اینجا رو شما اگر درنگی داشته باشید، یعنی تأملی بکنیم روی این بحث تغییرات محیطی که عوامل گوناگون مؤثر در عرصه تعلیم و تربیت، مثلا در حوزه تربیت رو تحت تأثیر خودش قرار میده، مثلا مثل اینکه سهم موضوع تو نگاه خانواده ها ببینید چقدر تقویت شده، یه تغییر بزرگه. الان خانواده ها نسبت به درس و بحث و وضعیت تربیت بچه ها چقدر اهمیت میدن؟ آیا قابل مقایسه است با قبل؟ چیز تازه ای دیگه. یا مثلا کاهش، من این رو اصرار دارم همه جا بگم، کاهش جدی نقش پدر در فرایند تربیت، مثلا جدی امروز هم ماست، خیلی هم ازش غافلن. امیدوارم انشالله هستای کفاش و دوستان مسئله رو با هم بذارن تو دستور کار. یعنی پدرها غایب بزرگ صحنه تربیت شدن، ما مواجه با یه تربیت مادرانه سانتیمانتال خلاصه خاصی هستیم، یه تربیت شکننده که عوارضش رو در پسران به گونه‌ای، در دختران به گونه دیگه‌ای میشه دید. اینا چیزایی است که الان پیش روی ماست، اتفاقاتی که در حوزه فناوری افتاده، مگه چیز ساده‌ایه؟ حضور فناوری، فناوری‌های نوین، شبکه‌های اجتماعی و چه و چه. در محور تهاجم فرهنگی که اشاره کردم محضرتون و تربیتی، من راستشو بخواید در جلساتی که با دوستان داریم مکرر در اقصا نقاط کشور اصرار دارم که این را عرض کنم، صحنه اصلی درگیری ما با استکبار جهانی کف مدرسه است، یه ادعاست، منتها این به شدت مورد غفلته. یعنی دعوا سر این بچه هاست، آینده اینا، دعوای ما با استکبار جهانی سر این بچه هایی هستن که تو مدرسه هن. او با تمام ساز و برگش و پیاده و سوارش به میدان آمده، ما هم امیدوارم که به میدان رفته باشیم. درگیری اونجا نیست، مخصوصا با قصه فناوری ها که فناوری برده جریان رو تو خلوت سرای بچه های ما، واقعیت پیش روی همه ماست. این هم یک نکته است. گزارش ها هم تأکید میکنه، مثلا اون چی که از اتاق فکر شیطان احیانا درس کرده، اون گزاره هاشون، گزاره های شیطانی و فکتشیتی که از اونجا گاهی به دست آمده، آخه اونا دو نوع فکتشیت دارن در این عرصه، یه بخش علنی دارن، علنی هاش رد گم کنه، تو هسته ایه، توی بفرمایید موضوعات سیاسیه، تو حقوق بشره، از اینا، اینا بازی های سطحیه مثلا، من معتقدم اینا مهمن ولی ضمناً رد گم کنم هستن، چون دعوا جای دیگه است، اونجایی که دیده کمتر دیده میشه، اونی که کمتر دیده میشه و از فکت‌شیت های پنهانی اونها میشه خوند، گزار برگاهی که گازی از گوشه کنار رو درز میکنه، عبارت است از این که ما باید تکلیفمون رو برای آینده جمهوری اسلامی از طریق بچه هاش روشن کنیم. اون کاری که اون جاسوس انگلیسی انجام داده بود که دیده هم شد تو بعضی از اسناد، عکس بچه های برگزیده ما رو گرفته بود، فرستاده بود برای مرکز خودش و گفته بود آینده ایران دست کسایی است که این بچه ها رو داشته باشن، اینا رو داشته باشن. خب اونا خیلی خبیثن، تو دعوا حواسشون به جای دیگه است. لذا این یک نکته که خواستم اینجا تأکید بشه، واقعا اگر کسی اینو باور نکرده بیایم با هم مباحثه کنیم، اینو باید بهش برسیم که دعوا کجاست و اونجا باید ما تمرکز کنیم و سرمایه گذاری کنیم. از منظر شرایط و نیازهای انقلاب اسلامی هم موقعیت ویژه نسل حاضر و نیاز جدی که به شناخت انقلاب اسلامی داره و بالاتر از اینها نیازی که انقلاب به کادر داره برای پیشبرد این کار بزرگ که بتونه شانه بده زیر بار ساخت تمدن اسلامی که شناجش ریخته شده، مقدمات شکل گرفته، خونهای مقدس شهدا، این تجارب انقلاب اسلام. خب اینجا دستگاه تعلیم و تربیت رسمی ما وسط میدانه با قوتها و ضعفهاش، به قول راهبرد نویسا با فرصتها و تهدیدهاش. شرایطی است که بالاخره دستگاه تعلیم و تربیت رسمی ما باش مواجه، هم دشواری های راهبردی داره، هم چالش های اقتصادی داره. این کار به جایی رسید که در دیدار امسال رهبر حکیم و عالی‌قدر مسئله اقتصاد آموزش و پرورش رو با این تعبیر، برای بار اول من همین سالها بودم نه به این شکل صریح و عمومی، جلسات خصوصی تأکید فرموده بودم، اما در ملأ عام مسئله اقتصاد آموزش و پرورش رو به اون کیفیت مطرح فرمودن. هم دشواری اقتصادی داریم، هم دشواری های مرتبط با نیروی انسانی رو داریم، تهدیدهای محیطیمون فراوانه، ضعف‌های ساختاریمون به جای خودشه، از طرف دیگه قوت و فرصت‌های فراوانی هم داره این دستگاه بزرگ و عظیم. هم خدمتتون عرض کنم طرح تحول بنیادین و نمونم اون سیاست‌های کلی که ابلاغ شده برای بالاخره آموزش و پرورش کشور توسط رهبر معظم، این نقشه راه الان دستگاه تعلیم و تربیت ما مجهز در این بخش. تجارب ذی‌قیمتی که طی این سالهای گذشته اندوختیم، این چیز کمیه، من تو هر محور بریم یه فهرست داریم از تجارب تعلیمی و تجارب تربیتی و نیروهای متعهد و متخصصی که در اختیار داریم. خلاصه یک مجموعه است با این کیفیت. یک سوال اینجا هست دیگه، اون سوال که این وسط هست اون اینه که آیا این مجموعه بالاخره به خودی خود و به تنهایی میتونه با مجموعه قوت ها و ضعف‌های خودش از عهده این مأموریت عظیم و بزرگ بر بیاد؟ پاسخ قطعا منفیه. بعضی های مقدار بدبینانه تر از من نگاه میکنن، معتقدن که دستگاه تعلیم و تربیت رسمی ما منفعل در برابر شرایط نوین و عقبه. تا حدی میشه به این نگاه هم توجه کرد و گاهی علائم و شواهد صدقی داره. در یک چنین وضعیتی میریم سراغ تشکل‌های دانش آموزی، یعنی بخش مردمی درونی ذاتی آموزش پرورش تو محور دانش آموز که مخاطبش باشه بهش نگاه. البته همه ظرفیت مردمی ما منحصر به این تشکل‌ها نیستن، منتها اون بخش بالاخره شسته رفته تعریف شده نشاندار بالاخره پرچمدار همین تشکل‌ها هستن دیگه علل قاعده. این مجموعه به نظر من یک مجموعه کثیر المعونه و قلیل المعونه، یعنی پرفایده کم هزینه برای پیشبرد مقاصد عالی تعلیم و تربیت کشور و تحقق تحول بنیادی محسوب میشه. هم میتونه خلأهای دستگاه تعلیم و تربیت رسمی رو تا حدی جبران بکنه، هم میتونه تا حدی به خانواده ها کمک بکنه در طور با اون شرایط محیطی که باش مواجه هستیم، هم عجیب نقش شگفت‌انگیزی در این تولید صیانت برای جامعه دانش آموزی کشور داره در برابر حجمه فرهنگی و تربیتی و شبیخون فرهنگی تربیتی دشمن. اینا یک واقعیت. اینا که من عرض میکنم اعتقاداتمه، حالا عرض کردم دیگه، حالا عرضه میشه اگر کسی بالاخره نکته‌ای داره حتما ما استفاده بکنم. زبان دانش آموزی انقلاب اسلامی رو اینا دارن و بهترین و نزدیکترین مسیر برای معرفی آرمان‌ها، دستاوردها، مخاطرات، دشمنی‌ها به نسل جدید محسوب میشن و بهترین فرصت به نظر من برای جذب و سازماندهی و ساخت افراد شایسته برای ادامه راه انقلاب اسلامی و برای عهده گرفتن مسئولیت‌های بزرگ همون تربیت کادر برای آینده است. با این توصیف، حالا مثلا یک کسی ممکنه کنار باشه بگه خب چون فلانی هم خودش تو کار تشکل هست، بگم خیلی خودتون قبول دارید، ممکنه اینجوری بگه اینا خیلی خودشیفتن خیلی مثلا، ولی واقعیت اینه که من یه کمی سعی کردم با رعایت عدالت و انصاف خودم رو مثلا بیارم کنار، برم در، چون آقای کفاش و آقای فانی و رفقا اینها تجربه این عرصه رو از قبل داشتن دیگه، یعنی قبل از مسئولیت هاشون تو این عرصه کار کردن. حالا میگه که خودت رو جای برادرت بگذار، ما تو موقف دوستان نشستیم یا یه مقدارم فاصله از فضای فعالیت داریم به صحنه نگاه میکنیم، اینجوری برداشت میکنیم. این برداشت متکیه به هم مطالعات کتابخانه‌ایه، هم مشاهدات عینیه، هم تجربه عینی شخصیه. واقعیت است، اینا رو من عرض کردم از این جهت. برای این اساس، برای شکل‌گیری همدلی و همزمانی، حالا ما یه طرف پس دستگاه تعلیم و تربیت رسمی مونه که میشه دولت طبق این تعریف، یه طرف هم میشن تشکل‌ها، میشن ملت، و همدلی و همزمانی که اگر شکل بگیره چه اتفاقات بزرگی میفته. این معناش نیست که وجود نداره اگر تقویت بشه، چون ببینید این هم خیلی حرف مثلا غلطیه، کسی بگه مثلا یه چیزی مثلا میخواد شروع بشه، نه، این شعار مطرح کننده، تقویت کننده و پیش برنده است. بله تا حدی داریم به حمدالله، اما به نظر میرسه این کافی نیست، باید تقویتش کرد. من مبتنی بر این قصه، حالا خطاب به بخش دولت که آموزش و پرورش باشه، میخوام چند جمله عرض کنم، یعنی جسارته، میخوام بگم مثلا اینها گویا باید انجام بشه، تقویت بشه، ذیل این عرایض مقدماتی که از در بخش همفکری بود، حالا میخوام بریم تو هم وادی همزبانی و انشالله همدلی و اینا. اولا آموزش و پرورش ما به معنای کلان مسئله باید خودش رو در محور تشکل‌ها از رقیب، از موقف رقیب به موقف حبیب، البته میگم هستن ها، منتها تقویت این قصه است، این نگاه باید تغییر موضع داده بشه. خدمت آقای دکتر کفاش و دوستانمون عرض میکنم، تو بعضی از جاهای کشور رفتم، عجیب بود، دیدم مثلا عجیب بود برای من واقعا، میدم مثلا مدیر کل آموزش و پرورش و استان رقابت میکنه با تشکل، خیلی عجیب میامد به نظر من. یا مثلا این وقت میدیدم که اون معاون پرورشی موقفش موقف رقابته، میگفتم بابا جون شما موقفتون موقف پدره، پدر که با بچه هاش رقابت نمی کنه که، یعنی اونا رو زیر بار پر میگیره، میدان درشون درست میکنه، ولی گاهی اینا مشاهده میشه. این یک نکته است تو نگاه کلان، مخصوصا تو متن و در صحنه. خب باید فضا رو حقیقتا برای فعالیت بیش از پیش مجموعه هایی که کم خرج ولی پرفایده هستن ما باز کنیم و فراهم بکنیم. ارکان باید توجیه بشن، زمینه ها فراهم بشه، هر جور سازوکاری که لازم داره برای این که این میدان برای نقش‌آفرینی تشکل ها هموار بشه. من به نظرم نگاه متکثر کثرت‌گرا در این بخش مطلوبه، براش هم دلیل داریم. یعنی الان مثلا ما 4 تشکل رو اینجا در جلسه داریم و معرفی شده، اگر احیانا یه وقتی زمینه فراهم بشه بیشتر هم بشه، کشش وجود داره به نظر من، اما فعلا حداقل همین مجموعه متکثر موجود رو به رسمیت شناختن و بالاخره قبول کردن، چون بعضی از مدیرای ما میگن آه چه خبره، این میگن نه چرا، اونا شاید بهشون صحبت کنیم، میگن تو میدان مدرسه به سامان کردن چهار تشکل مثلا اینا بخوان فعال عمل کنن تو صحنه کار مشکلیه. منم عرض میکنم مشکله، ولی فایدهش خیلی زیاده و سودش خیلی زیاد هست. برای قائل به این تکثر و اینا هستیم و فکر میکنم باز خود آموزش پرور شما باید به این ایمان بیاره، اینو بپذیره. و نکته بعدی این است که در نسبت تشکل‌ها به عدالت رفتار بشه. یه نکته ایست برای خودش، یعنی یکی برادر و دیگری برادر خوانده نباشه، بلکه همه برادر باشن، همه فرزند باشن. این هم یک نکته است، یه تأکید روی این نکته است. بلا این هم باز اصلا به این معنی نیست که اینجا نگاه ناعادلانه‌ای وجود داره، اینو قبلا اشاره کردم، دیگه نیاز به تأکید، بلکه این جزء بایسته های شکل گیری این اقدام بزرگ و فرخنده است، باید روش تأکید کرد. در نسبت به امکانات که خودش رو در عرصه عمل بعد از همدلی نشون میده، اونجایی که ما ببینیم مثلا در آموزش پرورش در برای در اختیار گذاشتن امکانات لازم برای فعالیت تشکل‌ها منتظر نمیشه اونها بیان خواهش تمنا کنن، التماس کنن، به اضطرار بیفتن. نه، خودش پیشگامه، یعنی جلوتر از اونها میاد که ببینه اونها چی نیاز دارن و در وقت‌های بالاخره لازم اونها رو کمک میکنه، میدان بهشون میده، دلگرمی میده. عبدالله در این زمینه هم اقدامات خوبی در جریانه، کافی نیست، این باید تقویت بشه. از جمله عرض به محضرتون، از اینا مهمتر به نظر من این کاریست که شما دارید انجام میدید، یه رتبه باید بریم بالاتر. تشکیل اتاق فکریست در جستجوی راه‌های تازه برای سپردن برخی از امور جدید به تشکل‌ها. ما یه اصطلاحی داریم تو اتحادیه، فتواست، فتوای تشکیلاتیه. آشان دوستان رفقا ما رو قبول دارن براشون فتوای تشکیلاتی هم صادر میکن. به رفقا گفتیم آقا جون هر کاری رو که دانش آموزای عضو بتونن انجام بدن حرامه کادر و بزرگترهای تشکیلات بخوان انجام، حرامه. بهشون گفتیم آقا اینو بدونیم، این میشه فتوای تشکیلات. باید ببینن اگر این کار رو میتونه دانش آموز انجام بده باید در اختیار او باشه، اگر شما مباشرت بکنید داری کار حرام تشکیلاتی رو انجام میدید. این مسئله رو ما میایم سراغ بالاخره حوزه رسمی و تشکل‌ها. من اینجا جرأت فتوا دادن ندارم، ولی یک پیشنهاد تشکیلاتی دارم که از لای کفاش عزیزمون و دست‌اندرکاران این بخش معاونین پرورشی هر کاری رو که واقعا تشکل‌ها میتونن انجام بدن و میشه به اونها سپرد و با طیب خاطر با نظارت فنی اون رو دنبال کرد، حرام بدونن که خود معاونت و دیگران بخوان مباشرت بکنن. این خیلی پیش برنده است. این نکته اون یه اتاق فکری بشینه سبک سنگین کنه، هر کاری که در این زمینه هست بیان رسما بسپرن و بعد نظارت کنن، حمایت کنن، کار پیش بره. البته مجموعه هایی که میگن آقا کار به ما بسپرید طبعا نظارت رو هم بله میپذیرن، مقابله به نظارت فنی هم هستیم حتما. بگه میشه ما میگم آقا کار رو به ما بسپرید بعد خودمون هر جور دلمون خواست انجام بدیم، اون هم در جای خودش طبعا محفوظه. این نکته خب این در ارتباط با نکته هایی که من جسارت کردم خدمت عزیزانمون عرض کردم. تو فرصت اندک باقی مانده میخوام عرض کنم و اما تشکل‌ها، یه چیزی هم به خودمون بگیم این طرف ما جرارم چند جمله عرض کنیم دیگه که دو طرفه مسئله دیده شده باشه. در محور تشکل‌ها خدمت همه عزیزان عرض میکنم که قدرشناسی این فرصتی که برای ایفای نقش این نقش ها به ما سپرده شده رفتن به میدان نقش های نوین و تازه و جدیده برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی، اینو باید شکرگزاری کرد به درگاه خدای متعال با محوریت سند تحول. واقعا سند تحول بنیادین و سیاست‌های کلانی که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده، این سند مشترک عمل همه کسانی است که در حوزه تعلیم و تربیت کشور میخوان کار بکنن، اون منشور عمل مشترک، واقعا بیان به میدان، فرصت شناسی کنن و خودشون رو مهیا کنن برای این عرصه. نکته بعدی عبارت است از این که در سطح ستاد ما باید همکاری هامون تقویت بشه. من که الان تو متن این میدان بالاخره یک فعال به حساب میام، سالهای طولانی هم هست، عرض میکنم در سطح مطلوب نیست. اقداماتی که دوستان دارن به صورت همکاری ها، گفت شکر الله سعیه کن، دعاتونم میکن، اما آیا مطلوب؟ خیر، مطلوب نیست متاسفانه در سطح ستاد. در صف ما متاسفانه فاقد نقشه عمل مشترکی. این یه جاهایی هم داره به ما ضربه میزنه، یه جاهایی محروم میشیم از هم افزایی، یه جایی هم داریم ضربه میخوریم. ضربه وقتی تو محیط دانش آموزی تو مدرسه است قابل قبول نیست. این هم یک نکته، اینو حقیقتا لازم داریم. من امیدوارم به زودی محصول مبارک این همدلی و همزبانی در سند عمل مشترک مدرسه خودش رو نشان بده. تو مدرسه این فرض میکنیم 4 تشکل، حالا علل اجابه، فعال وسط میدان، 500 تا 400 تا 600 تا 700 تا 300 تا دانش آموز توی مدرسه است. 4 تشکل هم میخوان فعالیت کنن. محوریت هم خود بچه هم. اگر اشتباه کنیم اینا هم دیگر خواهند زد. اشتباه کنیم آسیب های جدی کف مدرسه رخ میده. اگر این سند به خوبی و دقیق طراحی نشده باشه. این هم یک نکته است. تشکل های ما به نظرم همشون باید متناسب با نیازهای نوین انقلاب اسلامی در عرصه تعلیم و تربیت، مخصوصا با نگاه تربیت، باید خودشون رو بازآفرینی و بازسازی کنن. در طور با اتحادیه که ما این رو اعتقاد داریم، دوستانم من مشغولن، سائرین هم به نظر من همین کار رو باید انجام بدن، بروز کنن خودشون رو. و نکته بعدی عبارت است از اینکه از آفتها خودشون رو حفظ کنن. در این بین آفتهایی وجود داره، آسیبهایی وجود داره. مثلا چند نمونهشو بخوام عرض کنم، یکی از آفتها سیاسی کاری و سیاست بازی است. سم قاتله. من کلن برای حوزه تعلیم و تربیت سیاست بازی رو، مخصوصا برای آموزش پرورش، سم مهلک و قاتل میدونم، شکی درش ندارم. و جاییست که باید همیشه از این مسئله صیانت بشه و حفاظت بشه. ممکنه وقت این ما غفلت کنیم، از طریق تشکل‌ها یک چنین آفتی وارد فضای تعلیم و تربیتی بخواد بشه. خیلی باید مراقبت کرد. ابتلا به روزمرگی‌ها و درجا زدن و فقدان خلاقیت از جمله آفت‌های بزرگی است که یک تشکل رو به طور کلی از کار میندازه و از میدان خارج می‌کنه. یه حرفی برای گفتن پیش چشم دانش آموز سرحال بالاخره امروز نخواهد داشت. این هم نکته دیگری است. کادر زدگی، نمیدونم اسم اینو، من نمیدونم چی بگم، حالا شما نمیدونم اینو تا عنوان رو میپسندید یا چیز دیگه ای مثلا اینجا انتخاب بکنیم. مثلا میگم تبدیل شدن به محیط اداری. گاهی وقتا مثلا میبینیم که عجب شگفتا، قرار بود تشکل دانش آموزی باشه، حالا شده مثلا یه اداره، مثلا بله یه بخش جدیدی از اداره مثلا آموزش و پرورش. مرخصه دیگه، اینو باید باش خداحافظی کرد. تشکل باید تشکل باشه، اداره اداره باشه. این هم نکته پایانی عرض ما. به نظرم اگر دوستان موافق باشن، این چیزی که من فهرست کردم و چه بسا شما از صبح تا حالا راجع به همین چیزو صحبت کردید، من اگه بودم چه بسا نمیگفتم، یا شاید این رو به منزله یه جمع‌بندی دوستان مثلا تلقی کنن، اگر عزیزان روی این بخش ها با هم موافق باشن، نتیجه این خواهد شد که ما رو هم فکری با هم میگیم آقا ما این رو به عنوان مبانی قبول داریم، سمت ملت تشکلها بگن قبلنا، سمت دولت آقای دکتر کفاش و آقای دکتر فانی ما بگن قبلنا. ذیل این الزاماتی وجود داره دیگه، اونها رو باید در هر دو بخش الزاماتش رو استخراج بکنیم، از دلش هم سند همکاری کل رو در ستاد استخراج بکنیم بشه منشور مشترک، هم سند همکاری مدرسه‌ای رو استخراج بکنیم. و این چیزیست که امام صادق علیه السلام از ما توقع دارن، فرمودن شما ما منصوبید. بله، کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا. امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به همه توفیق بده. کاش وقت بود و من اظهار نظر دوستان رو اینجا میشنیدم، ولی عیبی نداره، شما هم بعد از ظهر میتونید این رو صحبت کنید، هم میتونید نوشته هاتون رو در نقد عرایضی که تقدیم شد خلاصه به من برسونید. همه شما رو به خدای متعال و مهربان میسپارم. بریم آماده شیم برای نماز. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.